دل شکستم را اسیرم ابتلا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتبرا ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع سخن مبانی قرآنی نهضت حسینی علیه السلام است، یعنی نهضت سالار شهیدان سلام الله علیه بر مبنای چه اصلی از اصول قرآن کریم سامان پذیرفت. در طی بحث گذشته اشاره شد که محور بحث این نیست که ما دلیل قرآنی برای کار حسین ابن علی سلام الله علیه جستجو کنیم، زیرا کار معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم، یعنی سنت معصوم علیه السلام معادل قرآن کریم است. همونطوری که آیات قرآن حجت است، کار معصوم، حرف معصوم، امضای معصوم هم حجت است. این که گفتن شما روایات را بر قرآن کریم عرضه کنید ببینید درست است یا نه، منظور این است که اون چه از ائمه علیهم السلام نقل شد و شما نمیدانید که این گفته امام است یا نه، بر قرآن کریم عرضه کنید. اگر مخالف قرآن نبود معلوم می شود گفته امام است، یعنی سنجیدن سنت معصوم با قرآن کریم برای این نیست که سنت حجیتش ثابت شود، بلکه برای آن است که ما بفهمیم آیا این گفته معصوم هست یا نه. اگر ثابت شد گفته معصوم است یا فعل معصوم است، نیازی به عرض بر قرآن کریم نیست، یقینا حجت است. اما محور بحث این است که چون قرآن با اطهرت طاهرین هماهنگن، اگر آیه در قرآن یافتیم از سنت جستجو میکنیم ببینیم مشابه این در سنت هست یا نه، و اگر در سنت معصومان علیهم السلام چیزی را یافتیم به قرآن مراجعه میکنیم ببینیم معادل این و هماهنگ این در قرآن هست یا نه. ما نهضت سالار شهیدان را کاملا بیاد داریم. این سامانه خاص آیا در قرآن کریم تبیین شد یا نه؟ آیا مسئله دفاع و نصار و ایثار تا این حد در قرآن کریم آمده است یا نه؟ آیا برای حفظ مکتب انسان می تواند از همه اون که در اختیار اوست بگذرد یا نه؟ پس محور بحث دومی است و نه اولی. باز روشن شد که در قرآن کریم اول انسان را معرفی میکنن، بعد جهان را معرفی میکنن، بعد پیوند انسان و جهان را. مکتب برای ما وقتی محترم است که انسان را بشناسیم، چون مکتب شناسی جزء علوم انسانی است و نه تجربی. عنصر محوری علوم انسانی انسان شناختن است. تا ما خودمون را نشناسیم ارزش مکتب برای ما روشن نیست. قرآن کریم این مثلث را کاملا ترسیم میکند، میگوید جهان هست، انسان هست، پیوند انسان و جهان هم هست، آسمان و زمین و راه شیری و شمس و قمر و ثابت و سیار هست، زمین و سلسله جبال و معادن هست، دریا و آبزیستان هستن از یک طرف، انسان هست از طرف دوم، بین انسان و جهان پیوند است از طرف سوم. این مثلث پربرکت را که قرآن تشریح می کند می گوید گرچه این مثلث ضلع دارد ولی ضلع اصلیش انسان است. یعنی اگر خدای سبحان آسمون ها را آفرید، شمس و قمر آفرید، راه شیری آفرید، برای انسان آفرید، و اگر انسان و جهان با هم رابطه دارن، خط رهبری، دستور رهبری، پیوند و پیمان انسان و عالم به دست انسان است. اون که انسان است رکن اصلی این عالم رو تشکیل میده. پس اگر کسی خود را به شمس و قمر بفروشد یا به راه شیری بفروشد ضرر کرده است. اگر به انسان بگویند این میلیون ها ستاره های ثابت و سیار را به تو میدهیم، تو هویت خود را در اختیار ما قرار بده، چنین انسانی ضرر کرده است. این که وجود مبارک پیامبر اعظم علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنا فرمود اگر شما آفتاب را در دست راست من قرار بدید، ماه را در دست چپ من قرار بدید، یعنی بتوانید نظام سپهری را در اختیار من قرار بدید، من تسلیم نمی شوم. سرش این است. خب چرا انسان اینقدر می ارزد؟ گرانتر از ماه است، گرانتر از آفتاب است، گرانتر از راه شیری است. برای اینکه در تبیین خلقت راه شیری به شمس و قمر در جلسه قبل به عرضتون رسید که خدای سبحان ماده اصلی اینها را معین کرد، فرمود من آفتاب و ماه را از یک مش دود خلق کردم، اما انسان را از روح خودم خلق کردم. انسان کجا؟ ماه کجا؟ انسان کجا؟ شمس کجا؟ فرمود ثم استوى الى السماء وهي دخان، یعنی برای پرورش و پیدایش نظام سپهری یک مشت دود و دخان و گاز بود. این چنین نیست که اینها از ملکوت آمده باشند. قبلا یک مشت دخان گازی خفه کننده بود که ما به این صورت در آوردیم، بعدن هم به صورت یک تل ویرانه در می آید، اذا شمس و کبرت می شود، اذا نجوم و کدرت می شود، کل این سپهر عوض می شود، شمس بساطش جمع می شود، قمر بساطش جمع می شود، راه شیری در هم کوبیده می شود، یک جهان زلزله می آید، ان زلزلت ساعت شیء عظیم، نه زمین لرزه، جهان لرزه است. وقتی میخواد قیامت قیام بکند یک جهان لرزه است. وقتی زمین لرزه شد این ساختمان ها فرو میریزد، اما وقتی عالم لرزه شد، جهان لرزه شد، ان زلزلت ساعت شیء عظیم، شمس و قمر میریزن، ستاره های ثابت و سیار میریزن، در هم کوبیده می شوند به حالت اولی برمیگردند. اما انسان همچنان با عظمت و جلال و شکوه دارد به لقای خدا می رود. سر این که انسان این چنین است، فرمود انسان یه تنی دارد خاکی. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، از روح خودم به او عطا میکنم، از ملکوت خودم به او عطا میکنم. او حقیقتی دارد که در آسمون ها و زمین نمونه ندارد. او جانشین من است، خلیفه من است، کسی است که کار مستخلف عرض را انجام میده. انسان از بین رفتنی نیست، انسان نابود شدنی نیست، انسان مسافر ابد است که همواره این راه را دارد طی میکند. خب یه موجود ابدی را به یه موجود گذرا آدم تبدیل بکند یقینا ضرر کرده. قرآن اول این را تبیین کرد، بعد فرمود در این مثلث عنصر اصلی انسان است. انسان یک ضلع اصلی، کل جهان طبیعت ضلع دیگر، پیوند انسان و جهان هم ضلع سوم، که عالم و این پیوند هر دو به دست انسان است. وقتی انسان با این جلال و شکوه شد، میتواند خلیفه خدای سبحان باشد. اگر جناب حکیم صنایعی که بزرگان بعدی از اونها با جلال و شکوه یاد میکنن درباره کعبه گفت، کعبه از اون جهت محترم است که یای بیتی او را مزین کرده. کعبه را به تعبیر حکیم صنایعی گفتن شما پرنیان پوشی نکنید، پوشش گرانبها به کعبه ندید. کعبه احتیاجی به تزیین ندارد، جمال کعبه به جامه نیاز ندارد، زیرا جمال کعبه را اون یای بیتی بس است به تعبیر صنایعی. چون ذات اقدس اله از کعبه به عنوان بیتی یاد کرده است، فرمود ان تهرا بیتی، این خانه خانه من است. این یای متکلم که کعبه به این یا اضافه شده، بیتی یعنی خانه من، صنایعی میگوید این یا تمام زیور و زینت کعبه است. او احتیاجی به پرده و پوشاک و پرنیانی ندارد. خب اگر خدای سبحان کعبه را با یک یا مزین کرده است، همین یا را چندین جا درباره انسان کریم اضافه کرد، فبود و نفخت و فیه من روحی، از روح خودم به انسان دادم. درباره کعبه که نفرمود روح خودم را به کعبه دادم، لذا مؤمن از کعبه هم بالاتر است. یه وقتی مرحوم ابن بابویه قومی در کتاب قیم من لا یحضره الفقیه نقل میکند، وقتی حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه قیام کرد، ابن زبیر امام زمانش یعنی حسین ابن علی را یاری نکرد. بعد از شهادت امام حسین، امام زمان امام سجاد بود، زین العابدین بود، باز ابن زبیر امام زمان خود را یاری نکرد. مأموران اموی او را تعقیب کردند. ابن زبیر در مکه بود، درون کعبه رفت، اونجا متحسن شد. امویان بالای کوه ابو قبیس که الان برداشتند، منجنیق گذاشتند، سنگبارون کردند، کعبه را ویران کردند، ابن زبیر را گرفتند و اعدام کردند. حرف ابن بابه این است، کعبه را خدای سبحان محترم می شمارد، اما برای حرمت امام. کسی که با امام زمانش مخالفت کند، اگر به درون کعبه هم پناهنده شود، خدا او را پناه نمی دهد. این عظمت ایمان است که بر کعبه مقدم است. کعبه سنگ و گل است، دوباره او را می سازند. چندین بار کعبه خراب شد، به وسیله سیلی که آمده کعبه خراب شد، به وسیله زلزله‌ای که در حجاز آمد کعبه خراب شد، در اثر گذشت زمان و مرور زمان کعبه خراب شد، شاید از عصر حضرت ابراهیم سلام الله علیه تعالی نزدیک 20 بار کعبه را ساختند. کعبه خانه است، یه سنگ است، یه گل است، بعضی مدتی ویران می شود، سیل او را ویران می کند، زلزله او را ویران می کند، اما انسانیت انسان این چنین نیست، آدمیت آدم این چنین نیست، بالاتر از کعبه است، بالاتر از آسمان ها و زمین است. اگر معنای انسان را ذات اقدس اله به خوبی تبیین کرد، اونگاه روشن می شود که برای حفظ این مکتبی که انسانیت را می سازد، این مکتبی که انسان را خلیفه خدا قرار می دهد، این مکتبی که حرمت انسان را بالاتر از کعبه می کند، این مکتبی که حرمت انسان را، قیمت و ارزش انسان را بالاتر از شمس و قمر می کند، برای حفظ این مکتب اگر کسی نثار کند، ایثار کند، خودش را، فرزندانش را قربانی کند، ضرر نکرده است، سود برد. اینها برای حفظ این مکتب این همه تلاش و کوشش را تحمل کردند. این هم یک مطلب. مطلب بعدی آن است که روش قرآن کریم در مبارزات، اول مبارزه های فرهنگی است، اول تعلیم است، تدریس است. فرمود دو تا راه دارد. انبیا با دو راه با مردم سخن می گفتن، هم راه عمومی داشتن، هم راه خصوصی داشتن. نه عمومی را بر خصوصی ترجیح می دادن، نه خصوصی را بر عمومی. رهبران الهی این چنین بودن، ائمه علیهم السلام هم این چنینن، علما هم این چنینن. فبود انبیا آمدن با مردم سخن گفتن، کافتن لناس بودن، یا ایوه الناس را زیاد میگفتن، مردمی فکر میکردن، مردمی سخن میگفتن، مردمی کتاب مینوشتن، مردمی ابلاغ میکردن با توده مردم. یه حوزه های علمی خصوصی هم داشتن، اصحاب خاص را میپروروندن، برای اینها درس میگفتن، ولی اون اولی تعلیم بود. این دو تا عنوان را ذات اقدس اله برای رهبران الهی مشخص کرده است، یکی تعلیم است و یکی تدریس. تعلیم با سخنرانی حاصل می شود، با نوشتن مقاله حاصل می شود، با پیام حاصل می شود، با ارشادهای محفلی حاصل می شود. اینا تعلیم است، چه این که با کتاب هم حاصل می شود. اما تدریس یه حوزه خاص دارد، یه کتاب مخصوص دارد، این رو بهش میگن تدریس. در سوره مبارکه آل عمران فرمود رهبران الهی دو تا کار میکردن، به مردم از راه تعلیم و به خواص از راه تدریس. بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. اینها هم معلم بودن هم مدرس بودن. در تدریس یک کتابی هست و یک اصطلاحی هست و یک نشست و برخاست خاص است که مال خواصی از اصحاب بود. این دو راه را انبیا داشتند. حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه همین دو راه را داشت، با خواص خود از راه تدریس قرآن، با توده مردم از راه تعلیم قرآن. گاهی نامه منوشت، گاهی پیام میداد، گاهی گفتمان داشت، گفتگو داشت، مناظره داشت. دعوت به حکمت بود، دعوت به موعظه بود، دعوت به جدال احسن بود. راههای فراوانی را انبیا داشتن، روش قرآنی بود. حسین ابن علی سلام الله علیه هم این روش داشت، یعنی هم عناصر محوری قیام سالار شهیدان قرآنی است، هم روش نهضت حسینی قرآنی است، هم مطالبش قرآنی است، هم روش تبیین اینها قرآنی است. وجود مبارک ابی عبدالله در مناظره های قرآنی به خود آیات تمسک می شود. امروز دوم محرم است، هنوز سالار شهیدان به کربلا نرسیده. قبل از اینکه به کربلا برسد، پشت کوفه یک خیمه ای دید. فرمود این خیمه مال کیه؟ عرض کردن مال عبیدالله ابن حر جعفیه. حضرت حجاج مسروق را فرستاد، فرمود پیام مرا به صاحب خیمه برسان، بگو حسین ابن علی عازم است، شما کوفی ها از او دعوت کردید، الان موقع نصرت حسین ابن علی است، بیا او را یاری کن. حجاج ابن مسروق این پیام سالار شهیدان را به صاحب خیمه رسوند. او گفت من یه مرد محافظه‌کاریم، کوفه هم در آستانه تحول تاریخی است، من برای اعلان بیطرفی از کوفه بیرون آمدم، اینجا خیمه زدم. حسین ابن علی ابن ابی طالب شخصا حرکت کرد تا این شخص را، یعنی عبید الله ابن حر جعفی را نجات بدهد. خوب عنایت کنید که در تمام این گفتگوهای حضرت آثار قرآنی می درخشد. عبید الله گفت من در خیمم نشسته بودم، دیدم وجود مبارک سالار شهیدان با بچه ها و اصحاب طرف خیمه من آمده، به استقبال حضرت رفت، حضرت رو بالا نشوند، به حضرت عرض کرد این محاسن شما خیلی مشکی است، این رنگ طبیعی محاسن شماست یا رنگ کردی؟ وجود مبارک سید شهدا در این گفتگوی کوتاه فرمود من رنگ کردم، من زود پیر شدم، این که میبینید محاسنم مشکی است، من رنگ کردم، برای اینکه یه مبارز یه مجاهد آثار پیری در او نباشد مستحب است که رنگ بکند تا دشمن او را پیر و ضعیف و ناتوان تلقی نکند. حضرت فرمود پیری زودرس به سراغ من آمده، نفرمود پیر شدم. این صحنه گذشت. حضرت جوابی را که عبید الله ابن حر جوفی داده بود او را رد کرد، فرمود شما جزء مردم کوفه هستید، مردم کوفه هم از من دعوت کردن برای یاری من، الان در جریان مسلم شنیدید که مسلم را کشتن، شما بر شما واجب است که منو یاری کنید. عبید الله ابن حر جوفی همین حرف زد، همون حرفی که به حجاج گفت بود، به حجاج ابن مسروق گفت من یاده محافظه کاریم، بخواهم با شما به جنگم دنیا دین من در خطر است، با اونها به جنگم دنیای من در خطر است، من برای اعلان بیطرفی از کوفه به در آمدم که نه با شما باشم نه با اونها، ولی من حاضرم کمک مالی بکنم، این شمشیر تیز را به شما میدم، این اسب را به شما میدم، این مصالح جنگی را به شما میدم. وجود مبارک ابی عبدالله این آیه را در جواب او خوند، رد کرد، فبود به ما کنت متخذ المذلین عضدا، فبود من از آدم گمراه کمک نمیخواهم، من آمدم تو را نجات بدم، اسب تو و شمشیر تو و سپر و سایر مصالح جنگی تو کارآمد نیست، من خواستم تو را درمان کنم، تو یادت هست سوابق سوی در جوانی داشتی، بیا الان همه اینها را شستشو کن، الان وقت توبه است، الان وقت نجات پیدا کردنه، من از آدم گمراه کمک نمیگیرم. این آیه را حضرت خوند و برخاست، و ما کنت متخذ المذلین عضدا. سر این که کمک او را نخواست برای آن است که این نهضت صدر و ساقش طیب و طاهر است، خونهای پاک باید ریخته بشود، مال پاک باید در این راه صرف بشود، مال آلوده در این راه به مقصد نمی رسد، نیت آلوده در این راه به هدف نمی رسد. اون بیان نورانی قرآن کریم که در سخنان امام حسین تابی این است که ما از گمراهان برای روشن شدن راه دین کمک نمی گیریم، ما کسی نیستیم که بگوییم هدف وسیله را توجیه می کند، ما نمیگوییم از هر راهی میتوان به مقصد رسید. این بیان را در بخشهای دیگر فرمودن، من ها ول امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر، یعنی اگه کسی بخواهد از راه گناه به مقصد برسد زودتر از دیگران سقوط میکند، گناه وسیله نیست، برای رسیدن به رفاه نمی شود با مال حرام پل بست، مال حرام وسیله رسیدن به رفاه نیست، کار حرام وسیله نیل به مقصد نیست، ابزار محرم وسیله صعود به قله شرف نیست. من حاول امرا به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر. اگر کسی بخواهد از راه گناه به مقصد برسد